اگر جنگ و خونریزی و اینها باشه که شلیک و جورسای دیگه.
بله، اینا تو فضای مجازی یه نوع پرخاشگری رو دارن آموزش میبینن که این میتونه یه آسیب بسیار جدی باشه، که امروز ما میبینیم که خیلی از درگیری های فیزیکی چه تو نوجوان ها چه تو بزرگسال ها میتونه نتیجه این فضای مجازی خشونت بار باشه.
برنامه دیدگاه،
برنامه دیدگاه،
کاری از گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف،
کاری از گروه اخبار معارفی شبکه رادیویی معارف.
همراهان گرامی، مطالبی که در برنامه دیدگاه این هفته میشنوید با اظهار نظر دکتر فهیمی، مشاور و روانشناس خانواده، 4 بهمن ماه 1395 در نشست پرسش و پاسخ دینی در حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در قم مطرح شد. در این نشست بیان شد که علاوه بر آثار مثبتی که فضای مجازی دارد، استفاده نابهنجار و نادرست از آن سبب بروز پیامدهای منفی می شود که اعتیاد اینترنتی و سپس ایجاد اختلالهایی در اخلاق و شخصیت هویت فرد را به همراه دارد. اگر این امر مستمر باشد، فرد با واقعیت‌هایی که در آن رشد کرده بیگانه می‌شود و هنجارهایی را بی ارزش و کم اهمیت می‌پندارد که زمانی با آنها ارتباط برقرار می‌کرد و عناصر و ارزش‌هایی را جانشین می‌سازد که در بطن فضای مجازی تعریف پذیر هستند. نتیجه این امر دوگانگی در هویت و شخصیت فرد می شود که سلامت روانی او را به مخاطره می اندازد. بنابر دیدگاه دکتر فهیمی، روانشناس خانواده، ترویج دروغ پردازی، وابستگی عاطفی، کم تحرکی و خشونت از مهمترین آسیب های فضای مجازی است.
آیه دکتر، واقعا چرا اینقدر گرایش دارن حالا هم نوجوان ها، هم بچه ها، هم جوان ها، هم دیگه بزرگترها نسبت به این فضای مجازی؟
ها، همونطور که خدمتتون عرض کردم جناب آقای اسماعیلی، یه میزان اون جذابیت فضای مجازی هست که حالا تو بحث‌های قبلی اشاره کردم، ولی ما اگر بخوایم یعنی بچه‌ها نرن سراغ فضای مجازی، یکی از دلیلاش خود افرادن، خود والدین هستن. یعنی وقتی که والدین فرصت کافی برای ارتباط با بچه‌ها ندارن، ما معمولا میگیم که هر پدر مادری هر روز یه میزان از وقت رو باید صرف فرزندانش بکنه. تبادل اطلاعات، رد و بدل کردن عشق و عاطفه، عشق و عاطفه. یعنی وقتی که بچه من امروز ارتباط عاطفی با والدین ندارد، میاد با فضای مجازی ارتباط عاطفی برقرار میکنه، با افرادی که تو فضای مجازی هستن ارتباط عاطفی برقرار میکنه و به دنبال این هست که حتی یک موردی رو تو اون فضا پیدا کنه تا با اون یک ارتباط عاطفی، یعنی یک بدبستون، خلاهایی که تو خانواده پیدا کرده تو فضای مجازی هست. دو، الگو برداری. همونطور که شما فرمودید، خیلی از بچه‌ها امروز می‌بینیم که اونها میان به ما میگن که وقتی من خونه میرم مادرم یه گوشی تو دستش هست داره بازی می‌کنه، یا حالا و پدرم همینطور، من کسی نیست باش ارتباط برقرار کنم، یا اصلا چرا اونا خودشون بس به منم میگن که مثلا بازی نکنم یا وارد فضای مجازی نشم. چون اولین راه یادگیری بچه‌ها معمولا تقلید هست، از طریق سرمشق گیری، از طریق الگو گیری. وقتی والدین خودشون دارن وارد این فضا میشن و ساعت‌های زیادی تو این فضا هستن، بچه‌ها خواه نخواه وارد این فضا خواهند شد و سراغ گوشی خواهند رفت. بحث بعدی عدم مدیریت خانواده است. ما معمولا میگیم خانواده سالم خانواده ای هست که سلسله مراتب قدرت تو این خانواده تعریف شده، جایگاه هر فرد مشخصه، یعنی بایستی مشخص باشه کی تو این خانواده تصمیم گیرنده است. که معمولا خب اکثر تکست های ما، اکثر کتب ما، کتب های علمی میگن که پدر خانواده تو خانواده تصمیم گیرنده است،
مدیر خانواده
است، مدیر خانواده است با مشورتی که با اعضای دیگه. ولی خب ما امروز میبینیم که بچه‌ها تصمیم گیرنده اند. یعنی وقتی فرزند من میاد از من گوشی میخواد، از من تبلت میخواد، من بدون در نظر گرفتن نیاز فرزندم برای این من گوشی تهیه میکنم، برای این تبلت تهیه میکنم، برای این مثلا فلان دستگاهی که میشه راحت وارد فضای مجازی شد، یا کنترل نشده است، به خصوص در ارتباط با ورود به اینترنت که دنیای بسیار بسیار اگر مدیریت نشد دنیای بسیار خطرناکیه، چون هر اطلاعاتی به راحتی اونجا قابل دسترس هست. ما خیلی از خانواده ها رو میبینیم که بچه هاشون خیلی راحت وارد فضای اینترنت میشن که اصلا رصد نمیشه که این بچه کجا میره چی میبینه، و اطلاعاتی به خصوص اطلاعاتی که متناسب با سن بچه نباشد آسیبی به این بچه وارد میکنه، تا آخر عمر ممکن این آسیب همراهش باشه. مثلا ما تو تربیت جنسی معتقدیم که بچه ها بایستی از بچگی به نسبت سنشون اطلاعات جنسی رو داشته باشن. اگر اطلاعات جنسی زودتر از اون حد به بچه ها برسه، دچار مشکلات جنسی خواهند شد،
یا بلوغ زودرس.
بلوغ زودرس که امروزه ما میبینیم متاسفانه، مثلا تو پسرها ما 14-15 سال رو سن مناسب برای بلوغ میدونیم، امروزه میبینیم پسرهای 11-12 ساله به بلوغ جنسی رسیدن، که یکی از اثرات استفاده رصد نشده و مدیریت نشده فضای مجازیه که خانواده ها بی‌محابا اینا رو در اختیار بچه ها میذارن.
خب تو بحث دلایل گرایش دیگه نکته دیگه نیست؟
البته این
حتی درمان الان تو همین چند دقیقه که ما بحثمون رو شروع کردیم، گفتگون رو شروع کردیم، غالبا سوال پرسیدن که خب چطوری باید درمان کرد، اون رو بهش میرسیم، ولی خب تو این زمینه اگر نکته ای هست بفرمایید، یکی دو تا سوال هم هست من مطرح کنم انشالله.
حالا چون بحث خیلی زیاد هست، اگه میخواید بفرمایید که من وارد اون.
خب یکی از سوالاتی که آقای دکتر مطرح کردن این که اصلا گفتن از چه سنی، حالا هم پسران رو بفرمایید هم دختران، اصلا گوشی تلفن همراه باید براشون تهیه کرد؟ این رو یک توضیح بفرمایید که تقریبا 4-5 تا سوال تو این زمینه اومده.
ببینید سن خاصی رو ما نمیتونیم به فرد بگیم، زمانی که فرد به حدی از بلوغ رسیده که میتونه مدیریت بکنه.
این کجا سن... میشه تشخیص داد؟
بله؟
این رو از
خب.
کجا؟
همین رو من میخوام. ببینید اولا ما ابزاری که در اختیار بچه میذاریم بایستی بدانیم که این ابزار چه دردی از دردهای این فرد رو دوا میکنه. الان خب گوشی، مثلا فرزند من که صبح از جلو در سوار سرویس میشه میره مدرسه و سوار سرویس میشه برمیگرد و هر جایی هم که میریم با هم هستیم، الان سوال من این هست که این نیازش به گوشی چیه؟ نیازش به گوشی چیه؟ خب یکی از مواردی که ما امروز میبینیم این هست که مدیریت جدی خانواده ها ندارن. مدیریت جدی ندارن یعنی چی؟ یعنی بچه ها، یعنی والدین تحت تأثیر چشم همچشمی بچه ها قرار میگیرن. ما معتقدیم که ما یه اعتماد به نفس داریم، اعتماد به نفس فردی، یعنی یک پسر، یک دختر، یک فرد خودش رو میشناسه و خودش همینجور که هست قبول داره. حالا ما یه اعتماد به نفس خانوادگی داریم، وقتی که خانواده رو یک واحد میبینیم معتقدیم به تعداد خانواده ها تفاوت وجود داره. یعنی خانواده من با خانواده برادر من متفاوته. این رو از بچگی بابت به بچه ها یاد بدیم که ما هدف هامون، برنامه هامون با افراد دیگه و خانواده دیگه متفاوته. اگر چیزی رو اونا دارن ما میتونیم نداشته باشیم، و چیزی رو اونا ندارن میتونیم داشته باشیم. پس در نتیجه سن خاصی رو اینجا نمیتونیم بگیم. زمانی
نیاز.
که بچه ها نیاز دارن، زمانی که بچه ها نیاز دارن. حالا بعضن ممکنه که بعضی از خانواده بگن خب بچه‌ها تحت فشارن، ممکن رو اعتماد به نفسشون تاثیر بذاره، که البته من شخصا با این اصلا مخالفم.
حالا اعتماد چیزی که میگن همین هست، مثلا میگن بچه عموش، بچه خالش، بچه بله. داییش از اینا دستشه، دائم میریم مهمونی میان خونه ما، بله. میگن ببین اونا دارن ما نداریم، اینم یه مشکلی
است. مشکلیه. ولی ما اگر از همون ابتدا بچه‌ها رو کمکشون کنیم خودشونو بشناسن، خودشونو باور بکنن، با یک مورد اینا اعتماد به نفسشون زیر سوال نخواهد رفت. ولی ما میتونیم خودمون گوشی داشته باشیم که گوشی به اسم من باشد، ولی تو بزنگاه ها اونجایی که حس میکنم حالا این میخواد نیم ساعتی کنار پسرموش با اون رد و بدل بکنه اطلاعات رو، میتونم در اختیارش بذارم، ولی گوشی به نام خودش میتونم نگیرم. بله.
بررسی دیدگاه صاحب نظران مسائل فرهنگی، سیاسی و اجتماعی.
باید کارشناسان، علما در این مسئله بسیار فعالیت کنند، دقت کنند.
جمعه ها از برنامه دیدگاه رادیو معارف، الله الله. رسانه دینی صدای ملی موج اف ام 96 مگاهرتز
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
فضای مجازی واقعا یک دنیای روبه رشد غیر قابل توقفه، یعنی واقعا آخر نداره. این آدم هر چه نگاه میکنه این اون چیزی که اول بلا آخر فضای مجازی است. هر چه انسان پیش میره تو این فضا این هم تو ادامه داره. خب این اون وقت یه فرصت‌های بزرگی در اختیار هر کشوری میگذاره، تهدیدهایی هم در کنارش داره. ما باید کاری کنیم که از این فرصت‌ها حداکثر استفاده کنیم، از این تهدیدها تا اونجایی که ممکنه خودمون رو برکنار نگه داریم. ادب، مؤدب بودن. حالا شما خیلیتون قاعدتاً با فضای مجازی آشنایی، واقعا تو فضای مجازی ادب رعایت میشه؟ ادب رعایت میشه؟ حیا رعایت میشه؟ خب نمیشه دیگه، یا در بخش مهمی نمیشه. اینها رو باید رشد داد در نوجوان و جوان.
بررسی آراء اندیشمندان علوم سیاسی در همایش‌های علمی، تبیین مفاهیم فقه سیاسی از دیدگاه اندیشمندان. دیدگاه.
دوستان همراه، با وجود معارف غنی اسلامی و در عین حال نیازمندی نیروهای انسانی و مخاطبان به اطلاعات دینی، آگاهی بخشی با ابزارهای روز و اثرگذار از ضرورت‌های ترویج معارف اسلامی در جامعه است. نشست پرسش و پاسخ دینی درباره فضای مجازی در حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها هم با این هدف برپا شد. در این نشست بر ضرورت آشنایی با فرصت‌ها و ظرفیت‌های عرصه‌های دیجیتال و استفاده درست از قابلیت‌های این عرصه و همچنین مواجهه و مقابله مناسب با آسیب‌های این عرصه تاکید شد. در این نشست آقای دکتر فهیمی، روانشناس حوزه کودکان و جوانان، گفت برای بهره‌مندی کودکان از فضای مجازی والدین باید به دقت نیازهای آنان را بسنجند و با توجه به این نیازها امکان بهره‌مندیشان را فراهم سازند. اینک بخشی از پرسش و پاسخ مطرح شده در این نشست دینی در قم.
خب پس این خیلی مهم است که در واقع بر اساس نیاز باید خانواده ها حس بکنن که چه وقت نیاز بچه هاشون هست. ولی من اینجور که گاهی میبینم در کوچه و خیابون یا ارتباطگاهی هست، این واقعا بچه ها نیاز به این ابزار ندارن. فقط به خاطر همین موضوع چشم و همچشمی، این که بچه دایی و خاله و عمه و داداش و بقیه دارن این نداره، یه جورایی میگن بچه‌م مثلا کم نیاره جلوی دیگران. این باعث میشه میرن تهیه میکنن، بعدم که میره بچه اسیر میشه و خلاصه معتاد این فضای مجازی میشه، اون موقع دیگه مشکلات بعد اعتیاد هم داره. آقای دکتر،
بله جناب اسماعیلی، اصلا بعضی از والدین خیلی افراط و تفریط میکنن. یعنی اونجایی که نباید برای فرزندشون گوشی تهیه کنن، ابزاری که میشه راحت وارد فضای مجازی شد تهیه میکنن و بعد اینم رها میکنن. ما حالا تو بحث درمان میخواستم خدمتتون عرض کنم، ما اگر همزمانی گوشی یا تبلتی چیز در اختیار فرزندمون قرار میدیم، بایستی حدود استفاده اینو براش تعریف کنیم.
یعنی چی؟ ساعت تعیین کنیم یا رفتن بله. به کدام سایت یا کدام فضا؟
بله، اولا سایت رو معمولا تا اونجا که امکان داره بچه ها آزاد نذاریم. یعنی بچه ها تو یک محوطه‌ای، تو یک محیطی بایستی وارد سایت ها بشن، وارد اینترنت بشن که حس کنن ما اشراف داریم، حس کنن. یعنی یک نوع ناامنی رو بچه ها اینجا باید داشته باشن، مخصوصا بچه های کوچکتر که خود کنترلی ندارن، اگر چیزی رو دیدن نمیتونن راحت از کنارش رد بشون. هرچند که ما به بچه ها از همون اول باید آموزش بدهیم که اطلاعات قبل از موعد مثل یک لیوان سمه، مثل یک لیوان سمه، اگر استفاده کنید شما تدریجاً از بین خواهید رفت. از ابتدا باید این رو یاد بدیم، ولی در این حال باید کنترل کنیم بچه ها رو، مدیریت کنیم. ولی برای گوشی ها میتونیم تعریف داشته باشیم. مثلا شما امروز نیم ساعت با گوشی میتونید کار بکنید، ولی سر نیم ساعت از همون ابتدا باید قاطعیت به خرج بدیم. ما دو ارتباط با بچه ها همیشه داریم، یک مهربانی، دو قاطعیت، که این دوتا رو بعضن بعضی از والدین نمیتونن جمع بکنن. یا وقتی مهربونن زیاد مهربونن، میگن حالا بذار بره، حالا امروز که یک شب که هزار شب نمیشه. و همین باعث میشه یک روز میبینیم که بچه من 5-6 ساعت بعد اونجا میام، افراط تفریط اینجا بود جناب آقای اسماعیلی، اینجا میام با جنگ و مرافعه گوشی رو ازش میگیرم که این بدتر از اون قسمت اولی که گوشی بهش دادم قسمت آره. اینه که من معتقدم والدین از همون اول بیان برای بچه‌ها تعریف بکنن رفتارشون و کردارشون و نقشایی که دارن تو خانواده و بر اساس اون یه برنامه بریزن.
خب ما همچنان در خدمت آقای دکتر فهیمی هستیم، مشاور و روانشناس، و بحثمون هم فضای مجازی است. این بحث درمان هم که دائم دارن دوستان میگن انشالله بهش میپردازیم. یکی دو تا سوال رو پاسخ بدیم و انشالله درمان این آسیب‌هایی که داره و بعضی ها که اعتیاد به فضای مجازی دارن، این که چطور میشه درمان کرد رو هم حتما آقای دکتر توضیح خواهند داد. یه عزیزی جناب آقای دکتر گله کردن از برخی از معلمان، حالا شاید گوشه و کنار از این دست موارد هم باشه، گفتن مثلا بچه کلاس سوم ابتدای من رو مجبور میکنه به اینکه برو از اینترنت فلان مطلب رو پیدا بکن و بالاجبار بچه میره به سمت فضای مجازی و اینترنت. این هم فکر میکنم یک کار غلط و نادرستی باشه، حالا اگر توضیحی هم داره بفرمایید.
البته جناب آقای اسماعیلی، ما امروز نمیتونیم این در اصل تکنولوژی و این فضا رو ازش دور بشیم، چون به قول فرمای شما وارد دهکده جهانی ما میشیم و روز به روز این تکنولوژی داره افزایش پیدا میکنه و ما بایستی بیشتر اون پیشگیری رو داشته باشیم تا به دنبال درمان باشیم. یعنی اشکالی نداره حتی بچه کلاس سوم ابتدایی بخواد بیاد با اینترنت کار بکنه،
خودش بره مثلا،
ولی این اینترنت بایستی در کنار من بنشیند، من سیم اینترنت رو وارد در اصل سیستم و دستگاه بکنم و در کنارش بشینم این وارد بشود در کنارش.
پس توصیه لازمه که معلم این رو بگه با پدر و مادر،
با پدر، بله،
با حضور پدر، بله، مادر، نظارت اونها، برو فلان مطلب رو پیدا کن.
100%. یعنی این نیست که ما بگیم چون حالا ممکنه بچه آسیب ببینن ما اینا رو آشنا نکنیم. نه، بچه هیچ، خیلی جالبه که از همون ابتدا با این فضاها آشنا بشن ولی استفاده درستش یاد بگیرن. ما یه مشکلی که امروز داریم، این تکنولوژی اومده ولی فرهنگش نیومده هنوز، که از همون، من معتقدم از پیش دبستانی بچه‌ها رو باید با این فضا، با رسانه آشنا بکنن، هم فرصت‌ها رو بگن هم تهدیدها رو، که ما نه فرصت‌ها رو گفتیم، یعنی یا کاملا موافقیم میگیم خیلی عالیه، یا کاملا مخالفیم، در حالی که نه، این در کنار فرصت‌هایی که داره تهدیدها هم داره، باید اونجا برش برنامه‌ریزی بکنیم.
تعادلی باید تو این
تعادل
زمینه
باید ایجاد بشه،
باید حفظ بشه.
اسرائیلی ها میگن ما آقای سید نصرالله حرفشون قبول میکنم و حرف رهبرانشون قبول نمیکنم. میگم رهبران ما دروغ میگن.
بیان نظریات جدید دینی در حوزه سیاست.
اگر ملتی رهبر خوب انتخاب کرد ولو مشکلاتی داشته باشه از اون مشکلات عبور میکنن، اما اگر رهبر اشتباه داشته باشه و انتخاب.
معرفی برجسته ترین مقالات سیاسی در حوزه دین.
مهندسی فرهنگ بیانگر وضعیت ایدئال و مطلوب هست و مهندسی فرهنگی ناظر به وضعیت موجود.
دیدگاه. رادیو معارف بر روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
همایش بانوان طلبه فعال در فضای مجازی در حوزه علمیه خواهران استان فارس برگزار شد.
در این همایش مدیر حوزه‌های علمیه خواهران فارس بر محتواسازی سالم، تصحیح محتواهای موجود در فضاهای مجازی و استفاده صحیح از این فضاها تأکید کرد.
نمیتونیم بالاجبار از این مسئله فضای مجازی دور بمونیم. باید مشکلات حل کنیم. ما دلمون میخواد تو فضای مجازی خود طلبها خوراک تهیه کنن برای فضای مجازی، نه اینکه همش از دیگران بخوان بگیرن.
رئیس مرکز فناوری اطلاعات حوزه علمیه کشور هم در این همایش گفت در حال حاضر بیش از 80% زمان صرف شده توسط افراد در فضاهای مجازی شبکه اجتماعی محور است، نه خدمات محور و آموزش محور. تایزاده این را یک موزل فضاهای مجازی برشمرد و بر استفاده از ظرفیت‌های موجود جامعه از جمله طلاب در تولید محتواهایی بر پایه فرهنگ بومی جامعه در این فضاها تأکید کرد.
در پایان این مراسم از 50 نفر از برگزیدگان فعال مدارس علمیه خواهران استان فارس در فضاهای مجازی کوثرنت و کوثربلاگ تجلیل شد. نبعی، خبرگزاری صدا و سیما، شیراز.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
برنامه دیدگاه،
کاری از رادیو معارف.
عزیزان، صاحب نظران دینی بر این باورند که ساماندهی ظرفیت‌های رسانه‌های دیجیتال برای نشر معارف اسلامی در عرصه تبلیغی و ترویجی ضروری است. همچنین از این منظر استفاده از معارف اسلامی قوی و متقن و روایات جامع قابل درک برای جامعه دینی و قرار دادن آن در کنار رسانه‌های دیجیتالی در نشر فرهنگ اسلامی بسیار مؤثر است. همه این مطالب ثابت می‌کند که در عصر حاضر میتوان از فضای مجازی برای تبیین معارف اسلامی بهره‌مند شد، اما با توجه به آسیب‌های فراوانی که در این حوزه برشمردیم، خانواده‌ها موظفند که ابتدا ظرفیت‌ها و ناکارآمدی‌های فضای مجازی را بشناسند و برای فرزندانشان تبیین کنند و سپس در پی راه حل و درمان برای گذر از این آسیب‌ها باشند. بخش پایانی سخنان دکتر فهیمی، مشاور و روانشناس خانواده، توضیحی است در این باره.
آقای دکتر، اگر سلام می‌دین بریم سراغ درمان‌ها، چون خیلی از دوستان این سوال می‌پرسن، انشالله درمان‌ها رو بفرمایید و راه درمانی که احیانا اگر کسی وارد این فضای مجازی شد احتیاط پیدا کرد و البته در سنین مختلف احتمالاً درمان‌ها متفاوت هست دیگه، برای بچه‌ها، نوجوان‌ها، جوان‌ها یا حتی بزرگترها در خدمتتون هستیم.
خواهش می‌کنم. اصلا کسایی معمولا به فضای مجازی اعتیاد پیدا میکنن که معمولا اینا استراب دارن و بعضی از اینا حتی نشانه های از افسردگی دارن. تو اعتیاد های دیگه هم همینه، یعنی ما تو اعتیاد به مواد مخدر و هر نوع اعتیادی میبینیم که یک ویژگی های شخصیتی خاصی مشترک تو اینا.
بعد از کجا میشه فهمید که این اعتیاد پیدا کرده مثلا به فضای مجازی؟ یه نرمی داره؟
بله بله، هر چیزی رو که ما نتوانیم رها کنیم اعتیاد هست. هر چیزی رو، مثلا من ممکنه هر شب یک ساعت دو ساعت میرم تو فضای مجازی، الان کاری برام پیش میاد، نیاز هست من مطالعه بکنم، یک هفته فضای مجازی رو کاملا قطع میکنم، این یعنی اعتیاد من ندارم. ولی اگر من شب سومی که قرار مطالعه بکنم کتاب رو میگیرم دستم، یک کششی به سمت اون سیستم و دستگاه دارم که یک بار کتاب میبندم دوباره میرم سراغ این، به میگن اعتیاد، که نمیتونم رهاش کنم. که معمولا اینا اعتماد به نفس پایینی دارن. اولین قدم اینه که کمک کنیم این افراد اعتماد به نفسشون بره بالا، هدفمندیشون یک هدفمندی واقعی باشه، یعنی ما با شناختی از خودمون داریم هدفهایی رو بعد خودمون تعریف کنیم. خب این خودش میتونه یه راه درمان باشه که بیایم هدف ایجاد بکنیم. خب عزیز من، دانشجو، دانش آموز، کاسب، تو هدف چیه؟ برنامه‌ای که برای رسیدن به هدف داری چیه؟ و امروز این کلش، بازی کلش یا هر چیز دیگه‌ای چقدر شما رو به سمت اون هدف نزدیک میکنه؟ دو، تو بچه‌ها نداشتن اوقات فراغت هست. خیلی از خانواده ها، این در اصل یک گلایه از خانواده هاست که امروز برای اینکه وقت صرف بچه ها نکنن، حالا یا به کاسبی بپردازن یا اینکه وقتشون آزاد باشه، یه گوشی میدن دست بچه ها تا خودشون آزاد باشن، باریکلا، در حالی که ما برای لحظه لحظه بچه ها باید برنامه داشته باشیم. یکی از راه های درمان اینه که ما برای بچه ها، مخصوصا برای اوقات فراغتشون، برنامه داشته باشیم. مثلا یه بچه باید در روز، مخصوصا از همون ابتدای بچگی تا آخر نوجوانی، حداقل نیم ساعت تا یک ساعت برنامه های ورزشی براش تعبیه کنیم، برنامه ورزشی براش داشته باشیم تا این انرژیش تخلیه بشه. برنامه های دیگه هم همینطور میریم به سمتی که بچه ها اون برنامه هایی که دوست دارن براشون برنامه ریزی میکنیم. یک راه درمانه و به یک باره بچه ها رو با اون فضایی که در از درگیرش هستن قطع نمی کنیم.
بله.
اگر کسی هر روز 5 ساعت داره بازی میکنه، من نمیام با زور این گوشی رو ازش بگیرم، کامپیوتر رو ازش بگیرم. اول باش صحبت میکنم، به خصوص در رابطه با خودش، هدفهاش، هدفهایی که داره و برنامه هایی که دوست داره براش تهیه کنیم. بعد که برنامه ها رو تهیه کردیم، یواش یواش از اون فاصله میگیره. یه راه درمانش اینه.
بسیار خوب. خیلی متشکرم از شما. حالا تو بخش راه درمان برای نوجوانان یا جوانان باز مؤلفه های دیگه ای وجود داره یا خیر؟ یا این بخش تمام شد نکته دیگه هست میخوام دیگه کامل بشه بعد من برم سراغ ادامه سوالات.
بین بحث درمان یک بحث سیستمی هست، ما اصطلاحا میگیم سیستمی، یعنی تمام عوامل باید دست به دست هم بدن، یعنی هم مدرسه هم خانواده. حالا چون ممکنه دوستانی که در خدمتشون هستیم بیشتر به عنوان یک والد امروز دارن این بحث رو میشنون، به عنوان یک والد ما بایستی اون اقتدار رو داشته باشیم. اقتدار یعنی این که به بچه ها یاد بدیم اینجا حرف آخر رو من میزنم عزیز من، نه شما. ما وقتی که سبک تربیتی و سبک فرزند پری به روش بحث میکنیم میگیم چند نوع سبک وجود داره. یه سبک سهلگیران است که ما بچه ها رها میکنیم، انقدر رها هستن تا زمانی که دچار یک آسیب شدن، تا زمانی که من امروز فهمیدم تو فضای مجازی خدای نکرده این یک ارتباط ناجالبی ایجاد شده، یا انقدر این دیگه آلوده شده نمیتونه رها کنه این. آره، ما این سبک فرزند پروری سهلگیرانه رو معمولا رد میکنیم. یه سبک فرزند پروری سختگیرانه هست که بچه ها تو این سبک دیده نمیشن، از همون ابتدا پدر و مادر اون کاری که خودشون دوست دارن انجام میدن و انقدر بچه ها تحت فشار هستن که از این ور پناه میبرن به سمت حالا بازی های رایانی یا فضای مجازی. بهترین سبک فرزند پروری اصطلاحا میگن سبک دموکراتیک هست. سبک دموکراتیک یعنی والدین با فرزندانشون یک ارتباط عاطفی، یک ارتباط اطلاعاتی دارن، ولی نهایتاً تصمیم رو والدین میگیرن برای بچه‌ها، که اینجا ما میتونیم در رابطه با فضای مجازی هم همین کار انجام بدیم.
دوستان گرامی، از اینکه برنامه دیدگاه رو همراهی کردید بسیار سپاسگزاریم. امروز از حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها نشستی دینی را پخش کردیم که به پرسش و پاسخ درباره فرصت‌ها و آسیب‌های فضای مجازی و شیوه‌های درمان این آسیب‌ها اختصاص داشته. به امید پروردگار در برنامه هفته آینده مطالب طرح شده در یکی دیگر از همایش‌های سیاسی و اجتماعی کشورمان را به اطلاع شما عزیزان خواهیم رساند. تا هفته آینده و سلامی دوباره، خداوند یار و نگهدار شما.
ایران ایران ای جان جان من،
ایران ایران
نام و نشان من،
دریا صحرا
هر گوشه تو را
دارم در جان،
ای مهربان وطن،
ای مهربان وطن،
ای مهربان وطن.
عصرتون بخیر باشه عزیزان شنونده. از رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت در خدمت شما بزرگواران هستیم. در فرصتی که داریم تا برنامه بعدی، فضای ذهن و فکر و منزلمون رو قرآنی می‌کنیم و تفسیر و شرحی بر آیه 62 سوره مبارکه نمل رو تقدیمتون می‌کنیم به بیان حجت الاسلام و المسلمین دهشیری.
بسم ربك الذي خلق،
بخوان قرآن و تفسیرش بیاموز، که قرآن زندگانی را بهار است. بیا شاگرد قرآن شو مسلمان، که قرآن بر همه آموز بار است.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام، وقتتون بخیر. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء و یجعلكم خلفاء الارض، اله مع الله قلیلا ما تذکرون. اینی که خونده شد آیه قرآن بود، برگرفته از بخشی از آیه مشهوری است که در سوره نمل آمده است. یا کسی که دعای مضطر را اجابت می کند و گرفتاری را برطرف می سازد و شما را خلفای زمین قرار می دهد، آیا معبودی با خداست؟ کمتر متذکر می شوید. توضیح مختصری از کنی خدمت شما شنوندگان. طی 5 آیه از آیه 60 تا 64 سوره نمل به نعمتها و توانایی‌های خداوند اشاره می‌کنه، آنگاه در قالب سوال می‌پرسه آیا معبودی با خدا هست، و هر بار افراد منحرف مورد سوال قرار می‌گیرند تا بلکه به خودشون بیان و راه درست رو پیدا بکنند و سر بر آستان حضرت پروردگار بسایند. در آیه 62 ما به این حقیقت توجه میکنیم که میفرماد چه کسی دعای مضطر و بیچاره را به اجابت میرساند و بدی را از او دور میکند، آیا معبودی با خداوند وجود دارد؟ چه کم متذکر میشوید. ما معمولا وقتی گرفتاری مشکلات برامون پیدا میشه میگیم به عده‌ای